بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى لقاء يوم الدين. درس مفاهيم القرآن دو، تذكار وعي دفتر دوم، سورة مباركة مجادلة، صفحه 58، جلسه 24. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير. تشتكي اولین واژه بین آیه شریفه از مصدر اشتکاست، از هم مصدر، از هم ریشه شکایت، اونم مصدر سلاسی مجبه بشه. اصل ریشش هم شکلیه هست، یعنی ناقصه یا این شکایت، یعنی انسان در دورنجش و غصتش برای کسی بیان کنه، پیش کسی ببرن. بسی تشتکی یعنی در دورنج رو برای کسی بیان کردن. تشتکی الالله یعنی این خانم در دورنجش و برسش رو به خداوند برم. والله یسمه و تحاور، یسمه و تحاور کنه. خب تحاور مستر باب تحاور از هر برده هست، همون حواره. حواره یعنی گفتگو، که و حوار مستر باب مفعله شد، پس یعنی گفتگو، گفتگو کردن. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم ما هن امهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لأفور وغفور. خب أمهات جمع أم يعني مادر. گفته شده در مورد انسان أم وقتی جمع بندسته میشه یه هایی میگیره میشه أمهات، اما در مورد حیوانات یه ها اولو نمیشه، یعنی ام حیوان وقتی جمع بسته میشه میشه امات، اما ام انسانی و یعنی مادر وقتی جمع بسته میشه میشه امهات. مثل این آیه شده خب ولدنا، خب این صیغه هفتم ماضی از مصدر ولادت ولده، یلد و ولده، ولد و ولد و ولدت، ولدتا ولدنا، که این سیره ششم میشه و این نفشه سیره هفتم، ولی ظاهرن درست نباشه. ولده، 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 ولدت، ولدتا، ولدنه، بس اینجا سیره هفتم از فعل ماضی سیره ششم نه هفتم درسته نه هفتم. خب کلمه دیگه کلمه منکره، منکرن من القول و زورا. منکر اسم مفعوله، مصدرش انکاره. انکار کردن دو تا معنی داره، یکی نشناختن، من این مطلب رو انکار میکنم یعنی اون رو میشناسم برام آشنا میشه. مطلب دوم انکار یعنی زشت شمردن، انکره و این رو زشت و قبیح شمرد. زورم یعنی باطل، دروغ. والذین یظاهرون من نسائهم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبت من قبل ان یتماسا ذلکم توعظون به والله بما تعملون خبیر. خب یعودون آده یعود که فعل مضارع هست، یعود و یعودان و یعودون سری سبونه، از مصدر عود به معنی بازگشتن. من قبل این یتماسا، خب یتماسا این صیغه مثناست، مصدرش تماسه، تماس يتماس صوت تماس في تماس سر تماس سو بودن في تماس سر تماس سو مسترشم باب تفاعل همشه تماس که تماسوس بوده و تماس به معنی لمس کردن ارتباط رو کردن فمن لم یجد فسیام و شهرین متتابعین من قبل عید تماسا فمن لم یستطع فاطعام ستین مسکینه. خب ستین هم که مشخصه یه حالت جدی و نسبیشه شده ستین، حالت رفی ستون هست یعنی شسته، عدد شسته. در آیه بعد فرمود ان الذين يهادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. كبتوا این ماضی مجهول صيغه سومه، مصدر کبته، این معناش یعنی به ذلت انداختن، خار کردن، این معناش یعنی زمین زدن. پس کبتوا یعنی ذلیل شده، ذلیل کرده شدن، مورد خاری واقع شدن یا بر زمین زده شدن. یوم یبعثهم الله جمیعا فینبئهم بما عملوا احصاه الله و نسوه و الله علی کل شیء شهید. خب احصا یحصی احسان، احصا و فعل ماضی از مصدر احصا به معنای شمردن و شمارش کردن. الان عربا به آمار میگن احصائیه چون داره شمردن. خب در نکات لغوی و ادبی اولی مطلب راجع به آیه اول یعنی تجادل و حافظ و جهاز جادل و یجادل و مصدرش میشه مجادله، مصدر دومش هم میشه جدال. خب جدال یعنی احتجاج کردن، علیه هم حجت آوردن، برای یه ادعایی دلیل آوردن. لذا نباید احتجاج و گفتگو معنا کنیم، یعنی این همه معنا درش منعکس نشده، یعنی گفتگو ایست که درش طرفین دلیل میارن بر مطلب خودش. نکته دوم والله یسمع تهاورکما. خب تهاورکما این کما ضمیر مثنی است، ضمیر مخاطب است. خب مخاطب به این ضمیر کی هستن؟ بفرمایید خطاب ضمیر کما در تهاورکما به پیامبر و اون بانی بوده که شاکی بوده و از شوهر شکایت داشت. بذار در ترجمه با این رعایت بشه. بنابراین این ترجمه که خداوند گفته بود شما رو میشنوند ترجمه دقیقی نیست، بعدش خداوند گفته بود شما دو نفر رو، دو تن رو میشنوند. زیرا اگر این چنین معنی کنیم خداوند گفته بود شما رو میشنوند، با خوندن این ترجمه انسان فکر میکنه همه ی انسان ها مخاطبان و این شما به همه ی انسان ها برمیگن، در حالی که شما یعنی پیامبر و اون زنی که به نزدش اومده بود و شاکی بود. الذین یظاهرون من نسائهم. خب این آیه سوم چند نکته در بارش هست. ظاهره یظاهرون، خب مصدر اصلیش باب فاعله هست میشه مظاهره. مصدر دوم میشه ظهار، میشه جاهده یا جاهده مجاهده و جهان. حالا این الان در کتب فقهی این مطلبی که اینجا معرفی شده به نام ظهار یعنی مصدر دوم معرفی شده. خب یو ظاهرون چندین معنا داره، اما در این آیه اصلا یه چیز خاص و یه معنی اصطلاحی منظور هست. یه رسم غلط و باطلی بوده که در بین عرب های جاری شایع بوده و وقتی شوهر حالا با همسرش قهر میکرده، از اون ناراحت میشده، میخواسته از اون فاصله بگیره و اون اذیت کنه، به همسرش گفته زهری که زهر امی یا زهری علیه که زهر امی. حالا امارات مختلف بوده، مضمون شکسان بوده. زهر به معنی پشتی کمره، ازهار هم از همین ماده گرفته شده، یعنی پشت تو مثل پشت مادر من، یعنی من چجوری به پشت مادرم نگاه میکنم؟ نگاه بدی ندارم، نگاه همراه با شهوتی ندارم. پشت تو هم برای من اینجوریه، کنایه از این است که دیگه من با تو ارتباطی ندارم، من با تو کاری ندارم، تو گویا محرم من هستی. یعنی در واقع با گفتن این جمله زن رو، همسر رو بر خودشون حرام میکرد. به این عمل گفتن زهار. این رو که اول خب یو ظاهرون من نسائهم، خب چرا من اومده یو ظاهرون من نسائهم؟ این من ابتدای غایته. یه دلیلشی هست که در این یو ظاهرون و زهار معنای فاصله گرفتن و کنار گرفتن پنهانه، و این من اونو میگیره، یعنی اینا شروع میکنن به فاصله از همسرشون. به زاده اینجا این من که من ابتدا یقایت اومده. نکته چهارم راجع به آیه سوم ثم یعودون لما قالوا. خب حالا این ما قالوا معناشیه دو تا دیدگاه وجود داره. یک منظور از ما قالوا او حرف و سخنیست که باهاش زهار صورت گرفت، محقق شد، یعنی بر میگردن به اون حرفی که زهار باش محقق شده. خب نظر این میشه، یعنی اول گفتن زهرو که زهر امی، بعد دوباره اینو تکرار کردن، بعد میگشتن به حرفی که با اون حرف بار اول زهار محقق شده. خب بر طبق این قول کفاره با بار اول گفتن این جمله محقق نمیشه، کفاره وقتیست که زهار تکرار بشه. نکته دوم این است که، یعنی معنی دوم ما قالو منظوری باشه که برگشتن بزن برای آمیزش و ارتباط، یعنی مرد یه حرف زد و پشیمون شد چون گفت نمیخوام با تو دیگه ارتباطی داشته باشم، تو بر من حرامی مثل مادرم، این بعد پشیمون شد، برمیگرده به همسرش، طبیعتا با اون ارتباط داره. خب اگر این معنای دوم و این دو نظر دوم درست باشه، بر طبق این نظر او کسانی که زهار میکنن با گفتن زهر، زهر رو که زهر امی همسر رو با خودشون حرام میکنن، اگر بخوان به اون سخنی که گفتن یعنی هر وقت بخوان میتونن به اون سخنی که گفتن اینا برگردن، یعنی اون سخن همون فاصل گرفتن از همسره، یعنی میتونن برگردن و با اون ارتباط داشته باشن. و هم که در این صورت او دنبالش هم هستیم، یعنی وقتی بخوان به این سخنی که گفتن برگردن، یعنی فاصله گرفتن از همسرشون، این یه فتحری رو رقبه که من قبل ایه تماسان که در دنباله آیه سوم مطرح شده، یعنی او کسانی که همسر خود رو زهار میکنن بر از اون که گفتن بخوان برگردن، یعنی بخوان باطل کنن یه حرفشون رو، وضعیت اول مستقر بشه، همین جوره نمیشه. نمیشه آدم چیزی بگه، یه جمله غلطی بگه، بعد بگه هیچ بر هیچ، برگردیم سر خونه اول. نه، اینجا ازش تربیتی باید کفاره بده که دفعه دیگه به قول معروف چنین عمل نادرستی از سر نزنه. نکته پنجم راجع به تحریر و رقبتن تحریر و رقبتن هست دیگه که این آیه ذکر شده و تحریر و رقبتن من قبل این تماس. خب این تحریر مستر باب تفعیل که مبتدا است، خبرش هم محذوفه، یعنی فتحریر و رقبتن علیهم، یعنی آزاد کردن یک بنده بر ذمه‌ش اگر بخواد برگرده به سوی همسرش. پس تحریر مبتدا، خبرش محذوفه، خبرش یه عبارتی مثل علیهمه، تقدیر آیه میشه ای فعلیهم تحریر و رقبتن، بر ذمه‌شون هست یک بنده آزاد. بعد در روح المعانی در توضیح جوری مده فتحریر و رقبتن مبتدا اون اخرت خبره مقدم، تحریر و رقبتن مبتدایش که مؤخر شده، خبرش مقدره و مقدمه، تقدیرش نعی فعلیهم تحریر و رقبتن. ای علیهم هم خبر مقدمه هم محذوف و مقدره، تحریرم میشه مبتدای مؤخر. نکته دوم این است که رقبتن به صورت مطلق اومده، قیدی نخورده این رقبه چه جنسی باشه، زن باشه یا مرد، دینش چی باشه، چند ساله باشه، چون علیس جنس و سال و دین و رنگ پوست و اینها سایر خصوصیات مطلقه، بنابراین شامل مذکر و مؤنث میشه، یعنی میتونی برده یا مؤنث آزاد کنی یا مذکر، شامل رقبه یه بزرگ و کوچک میشه، هر کنم آزاد کنی کافی، شامل رقبه یه مؤمن و کافر میشه، مؤمن آزاد کنی یا کافر، حالا شما بگو سفید پوست باشه یا سیاه پوست باشه، مثلا حرفه این بلد باشه یا نباشه، هیچ کنون از این خصوصیات فرق دیگه نمی کنه از این لازم نمی کنه. بعد که فرمون من قبل ای تماسا، قبلش که با هم سر با هم تماس بگیرن باید این آقای کفاره بده که نکته ششم میشه. تماس مستر باب تفاول به معنی لمس کردن، منطقه اینجا تعبیر کنایه است، کنایه از آمیزش. خب این احتمال مطرحیست، اما یه احتمال دیگر نیست قابل توجه و موجهه که یه معنای عام می داشته باشه، هم شامل ارتباط جنسی بشه، آمیزش جنسی بشه، هم شامل هر نوع لمس کردن باشه. اگر این احتمال دوم رو بپذیریم، این رو میگن عموم مجاز، یعنی یه معنای مجازی اراده شده که عمومیت داره. چرا معنی مجازی؟ چون اصل معناش به معنی آمیزش هست، حالا ما یه معنای عامی رو ازش قصد کردیم که شامل لمس کردن هم میشه، این بهش میگن عموم مجاز، این رو استعمال رو میگن عموم مجاز. خب وقتی اینو بپذیریم در واقع من قبل ای تماسا همه نوع تماسهای جنسی رو شامل میشه، یه منحصر در خصوص آمیزش نیست، دست گذاشتن، بوسیدن، همه اینا به عنوان مثال شامل میشه. و اما سوره مجادله چشماندازش اینه، این سوره 22 تا آیه داره، در مدینه منوره نازل شده و یک سری احکامی که مطالبی که راجع به اخلاق و آداب اجتماعی بین مسلمان هست بیان میکنه، در باره زهار، نجوا، در گوشی مخفیانه حرف زدن، یا آداب نشستن در مجالس، یا گروه های اجتماعی مختلف اصولاتی که دارن بیان میکنه. اما در یک نگاه کلی مثل خیلی از سوره های مدنی میشه گفت محور این سوره اصلاح روابط اجتماعی و نظام اجتماعی، مثلا اصلاح میکنه رابطه خانوادگی بین زن و شوهر رو در بیان مسئله زهار در موضوع زهار، اصلاح میکنه رابطه اجتماعی بین انسان ها رو در راز گفتن و نجوا کردن، یا آداب و ادب حضور مسلمانان در برابر هم نشستن در مجالس، یا اینکه چجوری دوستی هاشون دشمنی هاشون رو اینا تنظیم کنن با گروه های مختلف. قرآن اهل ایمان رو در هر یک از موضوعات هدایت میکنه. هدف شمین است اولا مسلمانان و مؤمنان زندگی اجتماعی خودشون رو بر اساس دستورات دین و خدا تنظیم کنن، و ثانیا نسبت به فتنه و دسیسه دشمنان اسلام به ویژه منافقین در این روابط خیلی هوشیار باشند که اونا در این روابط دسیسه نکنند، فتنه ایجاد نکنند. ثالثاً همت کنند که بعدی قایی دوم اینا داخل در حزب خدا و حزب الله باشند، از کسانی باشند که مورد توجه و محبت الهی هستند. در طبقه آیه 14 هم جز کسانی که مورد غضب الهی و مغضوب علیهم هستند نباشند و از پیروان شیطان و حزب شیطان هم برحذر باشند. هدف سوره مبارکه مجادله در یک کلام این است که میخواد پیوند سالمی در روابط خانوادگی و اجتماعی بر اساس دستور عملهای قرآنی و ایمانی به وجود بیاید. اما آموزه هایی که در این آیات ششگانه وجود داره، خب این آیات احکام فقهی و حقوقی زهار رو بیان کرده. خب این زهار در واقع یه نوع طلاق در دوره جاهلیت بوده، یعنی در زمان منتقل بودن که با این نوع طلاق و زهار کردن دیگه مرد نمیتونه به همسرش برگرده و زن هم حق نداره شوهر دیگری انتخاب کنه و همینجور باید بلا تکلیف تا آخر عمر زندگی کنه. خب معلوم میشه چقدر مشکل و سخت بوده این عمل باطل و این رفتار نادرست. البته خب در شأن نزول این آیات از امام باقر علیه السلام نقل شده که زنی مسلمانی اومد محضر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و عرض کرد که یا رسول الله، فلانی همسر منه، عمری در خدمتش بودم، براش فرزندانی آوردم، یار و یاورش در دنیا و آخرت بودم و هیچ کار خلاف و نادرست و ناپسندیم از من سر نزده، اما اون با من زهار کرده، در واقع من رو طلاق داده، من شکایت دارم از او، به شما شکایت میکنم. پیامبر رفت شکایت چیه؟ گفت به من گفته انت علیه حرام که زهر امی، یه جوری زهار کرده، گفتم این که پشت مادرم بر من حرامه، من به مادرم نمیتونم ارتباطی داشته باشم، رابطه این من و تو هم همینجور، بعد منو از خونش بیرون انداخته هستم، حالا من اونجا موندم در این بنبست سخت. خب رسول خدا صلوات الله علیه و آله فرمودن درباره این موضوع خدای متعال حکم نازل نکرده که من بخوام قضاوت و داوری کنم بین تو و همسره. خب زنم به گریه افتاد و از گرفتاری که داشت به خدا و رسول شکایت کرد. خب چند روز گذشت تا ای که از جانب رب العالمین راجع به موضوع ازدهار وحی نازل شد و رسول خدا صلوات الله علیه و آله به همسر اون زن فرمود که آیاتی از قرآن راجع به برنامه تو و همسر نازل شده که در این آیات منعکس شد. اون نتیجه این میشه که قرآن این طلاق رو باطل میدونه، منکر و زشت میدونه، مصداق خود زور میدونه که باطله. بعدم گفته ایجونیش که هر کی بخواد از روی میلش چنین جمله‌ای به زبون بیاره بعد معاف بشه، این بعد جریمه بشه. اگر چنین فردی زهار کرد بعد بخواد با همسرش ارتباط زناشویی داشته باشه، این باید کفاره پرداخت کنه، کفارش هم آزاد کردن برده هست. و در مرتبه دوم اگر بردهی وجود نداشته نتونست، باید دو ماه پی در پی روزه داشته باشیم، روزه بگیره. این پی در پی یعنی 31 روز حداقل از مرکوز سر هم بگیره، بقیهش اگر خواست به فاصلش کنیده. و صلی الله علیه سیدنا محمد و آله الطیبین.